دو بعد از ظهر در ایران است و این مجله نیمروزی رادیو فرداست. خیلی خیلی خوش اومدید به مجله نیمروزیمون. میبینید که باد بهاری چگونه روزها رو یکی یکی داره برای ما سپری میکنه. 10 روز از آغاز سال 1401 خورشیدی گذشت. امیدوارم تا اینجای نوروز حداقل از هر بلایی که بوده دور بوده باشید و در این لحظه همراه ما باشید در مجله نیمروزی تا نگاهی بکنیم به آخرین و تازه ترین خبرهایی که در دست داریم. به هر حال روز گذشته روز پرخبری بود، اینکه تیم ملی فوتبال ایران برنده شد و تونست صدرنشین گروه خودش بشه و صعود کنه یک بار ماجرا بود، اما اینکه زنان ایرانی نتونستن در مشهد وارد ورزشگاه بشن بسیاری نوشتند این سو آن سو که حتما در این مجله نیمروزی بهش نگاه خواهیم کرد، کام بسیاری تلخ شد. اجازه بدید که پیش از این که به سایر شنیدنی های این مجله نیمروزی بپردازیم، من محمد زرقومی که میزبانی شما رو در این حال و هوای خوش بهاری به عهده دارم، برای لحظاتی این میکروفون رو بسپرم به پروانه وحید منش تا تازه ترین خبرها رو با آگاهیتون برسونه و بعد از اون برگردیم و با انرژی بهاری و بیشتر با هم ادامه بدیم.
ممنونم محمد. درود شنوندگان گرامی. صبح چهارشنبه حوثی‌های یمن آتش‌بس اعلام شده از سوی نیروهای ائتلاف به رهبری عربستان را رد کردند. عربستان اعلام کرده است که به مناسبت آغاز ماه رمضان از ساعت 6 بامداد به وقت محلی آتش‌بس یک جانبه در یمن را به اجرا گذاشته است. یکی از مقامات ارشد حوثی‌ها گفته است بسته ماندن فرودگاه صنعا و محدودیت‌های اعمال شده از طرف عربستان در بنادر یمن کمک رسانی به مردم منطقه را ناممکن ساخته و اعلام آتش‌بس بی‌معنی است. از روز گذشته نمایندگان شورای همکاری خلیج فارس با شرکت نماینده سازمان ملل و نمایندگان چندیه گروه یمنی نشست چند روزه‌ای را در ریاض آغاز کردند. حوثی‌ها به دلیل برگزاری این نشست در عربستان سعودی از شرکت در آن خودداری کردند. سازمان ملل با استقبال از اعلام آتش بس در ماه رمضان از طرف‌های درگیر خواسته است بدون هیچ پیش شرطی مذاکرات صلح با میانجیگری نماینده سازمان ملل را از سر بگیرند. جنگ 7 ساله یمن تا کنون بیش از 150 هزار کشته و میلیون‌ها آواره بر جای گذاشته است. آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل متحد موج حملات اخیر در اسرائیل را تروریستی خواند و آن را محکوم کرد. استفان دوجاریک سخنگوی آقای گوترش به نقل از او گفت چنین اقدامات خشونتباری قابل توجیه نیست و همگان باید آن را محکوم کنند. آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا در واکنش به حمله تروریستی در اسرائیل ضمن همدردی با خانواده‌های عزادار این اقدام را هولناک خواند. محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی است با محکوم کردن این حمله گفته کشته شدن غیر نظامیان فلسطینی و اسرائیلی در میانه تلاش‌ها برای ایجاد ثبات صرفاً وضعیت موجود را وخیم‌تر می‌کند. در مقابل حماس و جهاد اسلامی بدون اشاره به مسئولیت حمله تروریستی در حومه تل آویو این عملیات را تمجید کردند. روز سه‌شنبه 2 حمله مسلحانه در نزدیکی تل آویو 5 کشته بر جای گذاشت. ظرف 1 هفته گذشته دست کم 11 اسرائیلی توسط مردان مسلح عرب کشته شدند. مسئولیت 2 حمله پیشین را گروه داعش بر عهده گرفته است. یک روز پس از جلوگیری ماموران انتظامی از ورود زنان به استادیوم فوتبال مشهد و استفاده از گاز فلفل برای پراکنده ساختن آنان، فعالان مدنی و چندین نماینده مجلس این اقدام را محکوم کردند. این دختران و زنان برای تماشای بازی ایران لبنان بلیت معتبر داشتند، اما نه تنها موفق به تماشای بازی نشدند بلکه اعتراض آنها با باتوم و اسپری فلفل پاسخ داده شد. در واکنش به این تحولات چندین تن از نمایندگان مجلس خواهان رسیدگی به این موضوع و طرح سوال از وزرای کشور و ورزش شدند. علی مطهری نماینده پیشین مجلس همین اقدام را مایه شرمساری و مشابه رفتار طالبان با زنان خواند. علیرضا جهانبخش کاپیتان تیم ملی ایران پس از پایان مسابقه به عدم حضور زنان در ورزشگاه مشهد اشاره کرد و گفت
عزیزانی که به استادیوم اومدن، امیدوارم که از این به بعد تو بازی‌های تو خونه هم عزیزان بتونن بیان، هم بانوان عزیزمون بتونن شرکت کنن که بتونیم که دلشون رو شاد کنیم.
این گفته‌های کاپیتان تیم ملی ایران ساعتی بعد در تلویزیون حکومت ایران سانسور شد. محمد
ممنون از تو که با ما همراه بودی پروانه و تازه‌ترین خبرها رو با آگهی شنوندگان رسوندی. و اما بشنویم شنیدنی‌های این مجله نیمروزی رو که حاصل تلاش همکارانم هم هست، دبیر و تهیه کننده شانا کاویانی و کارگردان فنیش علی شیبانی. نگاهی خواهیم کرد به ماجراهای ورزشگاه مشهد، حمله زنان به پشت درهای ورزشگاه و استفاده از اسپری فلفل و خبرهایی که رسیده از اینکه مجری دستورات تهران بودیم. البته بیشتر در این باره فرشته قاضی برای ما خواهد گفت و آخرین خبر هم که فرشته بیشتر در برش توضیح خواهد داد واکنش فدراسیون فوتبال ایران خواهد بود. همچنین نگاه تحلیلی تر خواهیم داشت با امیر آبدینی، رئیس پیشین فدراسیون فوتبال ایران در این باره. افزایش اعتماد متقابل کلید واژه روس‌ها برای کاهش عملیات نظامی در دو منطقه کلیدی اوکراین. آخرین خبرها با آنا رایسکایا و نگاهی به وضعیت درگیری‌ها با حسین آریان. خب ابتدای مجله هم گفتم روز گذشته تیم ملی فوتبال ایران تونست صدرنشین گروه خودش بشه و صعود کنه. خب بازی تشریفاتی برای ایران بود و تیم لبنان هم بنابر آنچه که کارشناسان ورزشی گفتن تیم قدری نبود در برابر ایران، اما بازی در مشهد برگزار شد. برخلاف همیشه که ورزشگاه 100 هزار نفری آزادی در پایتخت تهران میزبان این بازی بود و همین هم سوال‌های بسیاری رو برای بسیاری پدید آورد که چرا مشهد انتخاب شده برای برگزاری این بازی. از طرفی قرار بود که زنها در ورزشگاه حضور پیدا کنند، حتی بلیت فروخته شد اما زنها حضور پیدا نکردند. قرار بود که محدودتر باشه حضور افرادی که در ورزشگاه ها حضور دارند، ولی آن هم اتفاق نیفتاد. فرشته قاضی با ماست تا از اولین واکنش بگه. و فرشته فکر میکنم اول نگاهی بکنیم، وارد استودیو شدی گفتی که فدراسیون فوتبال واکنش نشون داد، به همین واکنش بپرزیم.
دقیقاً همینطوره. بیانیه‌ای که صادر کرده فدراسیون فوتبال ایران ادعا کرده که تنها 9 هوادار زن بلیت خریده بودن و هزینه اونها عودت داده میشه و مابقی بلیت هایی که زنان خریده بودن جعلی بوده. هیچ توضیحی نداده در رابطه با اینکه فدراسیون فوتبال ایران تعهد داده به فدراسیون جهانی فوتبال در رابطه با حضور زنان در ورزشگاه، اتفاقاتی که افتاده و واکنش ها رو شایعات و حواشی خونده و گفته هیچ کدوم از مسئولین فدراسیون فوتبال از بانوان علاقمند به فوتبال جهت خرید بلیت تماشای این مسابقه دعوت نکرده بودن. بعد حتی انقدر پیش رفته که گفته اتفاقات تلخ روی داده در حاشیه مسابقه حاصل شیطنت و سودجویی افرادی بوده که بلیت جعلی فروخته بودن.
ولی اشاره نمی کنه که اصلا این بلیت های جعلی منظورش چیه، کدوم جا فروخته شده.
نه به هیچ عنوان. میگه که تنها 9 نفر از زنان از سامانه اقدام به خرید بلیت اونم تو بخش جایگاه آقایون کرده بودن که حداقل طی 48 ساعت وجوه دریافتی اونها پس داده خواهد شد، بقیه جعلی بوده و کسانی سودجویی و شیطنت کردن.
برخلاف تصویری که البته منتشر شده و نشون میده تعداد افرادی که به ظاهر اون پشت وایسادن و میخوان که وارد بشن به ورزشگاه بیشتر از 9 نفریه که به هر حال گفته میشه توسط فدراسیون فوتبال ایران که اونها بلیت جعلی خریده بودن. اما سایر واکنش ها چگونه بود؟ من دیدم که نماینده های مجلس واکنش نشون دادن در این باره. آیا از چهره های ورزشی ایران کسی به این قضیه اعتراضی کرده؟
تا حالا از چهره های ورزشی چیز خاصی به اون صورت ندیدیم، غیر از جهانبخش کاپیتان تیم ملی فوتبال که گفته شد در موردش. اما این اقدام موجی از خشم رو هم تو شبکه‌های اجتماعی برانگیخته، هم یک سری از نماینده‌های پیشین و فعلی مجلس اعتراض کردن، تا جایی که مثلا علی مطهری نماینده پیشین مجلس خواستار برخورد رئیس قوه قضاییه، رئیس جمهور و نمایندگان مشهد با این موضوع شده و مقایسه کرده با رفتاری که طالبان با زنان در افغانستان میکنن. میگه به جای سرزنش طالبان در موضوع رفتار با زنان، رفتار اونها رو تقلید میکنیم. جلال رشیدی کوچی نماینده فعلی مجلس گفته که روز یکشنبه 14 فروردین در مورد این اتفاق سوال مطرح خواهد کرد در مجلس و گفته بساط این رفتارهای ناپسند باید برای یک بار برای همیشه جمع بشه. مجتبی توانگر نماینده دیگر مجلس هستش که توییت کرده که دختران برای تماشای فوتبال بلیت خریدن، سهمشون گاز فلفل شد و این اقدامات جز هزینه تراشی چیزی نداره. گفته که در اولین فرصت از وزیر ورزش سوال خواهد کرد. فاطمه رحمانی نماینده مشهد اما خشونت علیه زنانی که صورت گرفته تو این قضیه اتفاق رو حواشی نامیده و وزارت ورزش رو مقصر دونسته. از اون طرف مقام‌های استانی
خود مشهد
اومدن مدعی شدن که شورای تامین استان گوش به فرمان و مجری دستوراتی بوده که از تهران اومده و
اون هم مشخص نیست که دستورات از کجا صادر شده و به اونها ابلاغ شده گفته
نه
شده.
به هیچ عنوان. ولی وقتی شبکه‌های اجتماعی رو نگاه می‌کنیم، نامه‌ای از آیت الله خامنه‌ای منتشر شده. این نامه خطاب به محمود احمدی نژاد بوده در زمان ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد، وقتی مسئله ورود به زنان مطرح میشه، که توی این نامه آقای خامنه‌ای مشخصا مخالفت کرده با حضور زنان در استادیوم و توی شبکه‌های اجتماعی این مسئله مورد اشاره قرار گرفته.
این مسئله ایه که محل مناقشه است دیگه، چون در تهران به هر حال حضور زنان رو ما شاهد بودیم در بعضی از بازی‌ها.
خب یک بخشی از واکنش‌ها اتفاقاً
بله گزینشی
یک بخشی از واکنش اتفاقا همینه که در تهران هم به اون صورت نبوده، حضورها در واقع حضور زنان گزینشی بوده و اینکه کسانی که دارن در مشهد خلاصه میکنن میگن اگر مشهد نبود جای دیگری بود این اتفاقات نمیافتاد، این واقعیت نداره، به دلیل اینکه خب در شهرهای دیگه هم زنان محروم هستن، در تهران هم گزینشی بوده تا حالا.
بله.
ولی یه سری از واکنش هایی که توی چیز میبینیم توی شبکه‌های اجتماعی، سرزنش مردانی هست که وارد استادیوم شدن و اینکه اونا بدون هیچ مسئولیتی بازی رو تماشا کردن در حالی که زنان بیرون گاز فلفل
می‌خوردن. نکته جالبی رو گفتی، چون در شبکه اجتماعی رادیو فردا اگر مراجعه کنید اونجا هم مطالب مفصلی هست، شما میتونید اونجا نظراتتون رو با دیگر کاربران ما در میون بگذارید. ما سعی می‌کنیم که نظرات رو بازتاب بدیم. از جمله فرشته اشاره کرد به صحبت‌های علی مطهری که گفته این اقدامیه به گفته آقای مطهری شبیه طالبان. فاطمه بصیر می‌نویسه طالبانیان، یعنی تنها در یک جمله در یک کلمه خلاصه می‌کنه اقدامی که صورت گرفته. اصلانی برای ما می‌نویسه تا عکس العمل قاطع فیفا رو نبینن بارها و بارها این رفتارشون رو ادامه میدن. حاج کپور می‌نویسه دیگه مشخص شد جمهوری اسلامی دقیقاً با نیمی از جمعیت ایران به طور کلی دشمنی داره، هرچند با همه دشمنه ولی با خانم‌ها به شدت دشمنی و خصومت داره. کمال می‌نویسه تعلیق تیم ملی و تیم‌های باشگاهی. شهین برای ما می‌نویسه چه کار دارید می‌کنید شماها؟ شماها شیاطینی هستید که اومدین با دین و ایمان و اعتقادات و انسانیت مبارزه می‌کنید. خوب هم موفق شدی چون جامعه به این سمت داره میره و نوبت شما هم به نوشته شهین میرسه. و البته مهدی برای ما مینویسه انقدر از حضور زن در ورزشگاه ها میترسن ولی از اختلاسگران خیلی راحت گذر میکنن. تعداد مطالب شما بسیار هست، اجازه بدید که یک گفتگو رو بشنویم که ساعتی پیش با امیر آبدینی رئیس پیشین فدراسیون فوتبال ایران داشتم در ارتباط با همین اتفاقی که در مشهد افتاده و بعد از اون اگه فرصت بود من چند تا از پیام‌های شما رو باز هم میخونم.
ببینید، اتفاقی که در مشهد افتاد اتفاق عجیب غریبی نبود، متاسفانه تکراریه. ما تو مملکتون بهش عادت کردیم، یعنی میدونیم که عدم مدیریت و کارایی و عدم تصمیمات بسیار به موقع و لازم و ضروری باعث میشه که یک هنجار زیبای اجتماعی تبدیل بشه به ناهنجاری. و من مطمئنم اگر نتوانیم این ناهنجاری اجتماعی رو درست مدیریت بکنیم تبدیل میشه به ناهنجاری سیاسی. چیزی که دیروز داشت اتفاق میافتاد، یک شعف شادمانی و یک ذائقه شیرین مردم ما داشتن به دست میوردن از یک پیروزی. اون وقت ما میام ساده ترین کار مدیریتی رو به گونه بسیار دشوار و بعد طراحی میکنیم مدیریت میکنیم. اولا چرا در مشهد؟
اتفاقا آقای آبدینی سوال منم همینه، چرا آزادی نه که تهرانه؟ چرا حتی ورزشگاه فولاد آرنا توی مثلا جنوب ایران انتخاب نمیشه برای برگزاری و یک دفعه بازی رو میبریم در مشهد برگزار میکنیم به اسم اینکه بهتره که بازی ها مثلا پخش بشن در شهرهای مختلف یا شهرهای بزرگ ایران؟
نه خیر، مشهد الان چون آقایی به عنوان آقای اصولی در هیئت رئیسه اونجا شدیداً به دنبال این هستش که رئیس فدراسیون بشه، حتی جلسات هیئت‌ها رو در اونجا برگزار میکنن، مطالب رو سعی میکنن که در فوتبال و روی مشهد تکیه بکنم و روی مدیریت این شهر. و این جابجایی متاسفانه با تصمیم هیئت رئیسه میشه و هیئت رئیسه بعد که میبینه که نتونسته مدیریت بکنه میاد میندازه گردن وزارت ورزش. من اعتقاد دارم عدم کارایی در هیئت رئیسه این جابجایی رو صورت داد. ضمن اینکه دارم تاکید میکنم این تکراری، این عدم تصمیم به موقع و درست و منطقی، من نمیدونم این چه برخوردی هستش که با بانوان ما داره میشه. از طرفی به بانوانمون در جای بها میدیم، از طرفی میان براشون هیچ جایگاهی قائل نمیشیم در مسائل اجتماعی. خب اینا حقشونه، حقوقشونه. حالا خب فیفا قطعا برخورد میکنه.
خب آقای آبدینی، چه اگر فیفا الان برخورد بکنه واقعا جواب مقام های فدراسیون در این باره چه خواهد بود؟ با توجه به اینکه الان صحبت از این هم هست که آخرین لحظه دستور از تهران میاد که مشخص نیست به چه صورت و از طرف چه به هر حال مقامی یا ارگانی، و قرار میشه که بازی به این شکل برگزار بشه.
ببینید، دو تصمیماتی که تا حالا گرفتم به جایی پاسخگو نبوده. متاسفانه یه اساسنامه که هنوز به تصویب نرسیده یک اختیاری به این آقایون داد و این آقایون اومدن از اون اساسنامه که به تصویب نرسیده اختیارشون استفاده کردن و فدراسیون فوتبال روپا رو با مسائل خودش، اما روپا داشت قرار میگرفت، داشت اتفاقات خوبی برای فوتبال میافتاد، دوچار چالش میکنن و پشت سر هم این چالش داره تکرار میشه و تصمیمات که میگیرن تصمیمات قبلیشون بسته، جایی پاسخگو نیستن. اشکال در همینه که مجمع فدراسیون فوتبال خوابیده.
خب آقای آبدینی، الان یه نماینده مجلس آقای توانگر میگه که این مسئله جز هزینه تراشی در داخل و خارج نتیجه نداره. با توجه به اینکه به هر حال اینها میدونن که بازتاب این اقدام چی میتونه باشه، چگونه هست که همچین چیزی اتفاق میفته؟
من عرض کنم خدمت شما، الان مجلس چه کار است این قضیه؟ مجلس جایگاهی نداره در این قضیه تصمیم گیری، دولت جایگاهی نداره، اون مجمع فدراسیون فوتباله، او باید تصمیم بگیره، اون نوزارش باید تصمیم بگیره، اون کادر فنی تخصصیش باید تصمیم بگیره. چرا تصمیم میگیرن؟ برای اینکه بعضی از دوستان ما که اومدن در جایگاهی فدراسیون فوتبال قرار گرفتن سفارشی هم، اینها جایگاهشون فوتبال نیست، اینها خانواده توپ نیستن، اینا خانواده فوتبال نیستن، اینا خانواده خاک برده های فوتبال نیستن.
و یه نکته هم هستش آقای آبدینی، الان عده‌ای هستند که مدافع حضور زنان تو ورزشگاه ها هستند در ایران و از طرفی پشت این قضیه قرار گرفتند که ایران محروم بشه از حضور در جام جهانی به خاطر سوء رفتاری که به گفته اونها در این باره داره. تا چه اندازه شما با این جریان موافقید و فکر می‌کنید این جریان میتونه تأثیر بگذاره بر سیاست‌هایی که در این باره داره اعمال میشه؟
ملت ما که نباید چوب عدم مدیریت یه مش آدم رو بخوره. این فوتبال هر کدام یک هنجار اجتماعی زیباست، این که نباید دستخوش حوادث بشه. اون کسانی که اینو دوست دارن واقعا با ملت چگونه میخوان برخورد داشته باشن؟ ما باید با یه وفاق، تدبیر، اندیشه بریم به جنگ آدمهای که بلد نیستن کار بکنن، حب و بغض دارن، کینه دارن، مردم رو نمیتونن خوب ببینن، بانوان ما رو نمیبینن، جوانان ما رو نمیبینن، باید بریم به جنگ اینا. این شعف رو تبدیل کردیم به یک دلخوری، دلشکستگی، ناامیدی، قهر. با چی؟ با این که به بانوانمون باید برخورد کردیم. حق بانوان ما این نبود، واقعا نبود. حق اون دختر خانومی که اومد فوتبال تماشا کنه کتک خوردن نبود.
بله، صحبت‌های امیر آبدینی رو شنیدید، رئیس پیشین فدراسیون فوتبال ایران. حمله به زنان پشت درهای ورزشگاه مشهد با اسپری فلفل و صحبتهایی که عنوان شده مقامهای محلی گفتند که ما مجری دستورات تهران بودیم. در این باره شما هم بسیار برای ما نوشتید. من فرصت هست فقط دو پیام دیگر رو هم بخونم. محمود رضا می نویسه ای فرماندار نالایق مشهد، وقتی نمیتونی کار کنی صندلی ریاست رو به یه آدم به نوشته محمود رضا با عرضه تحویل بده. و البته یک پیام دیگر رو هم بخونم که میگه که واقعا مسئول مشهد باعث شرمساری کل ایرانی ها هستند. این به نوشته حمید رضا متهجرین کجا بزرگ شدن و زندگی کردن، واقعا از پشت کدوم کوه اومدن تو یک شهر مترقی و عجیبه که نفهمیدن مردم این شهر 10 تا سر و گردن از این فرهنگ بالاتری دارند. حمید رضا خودش رو ساکن مشهد معرفی کرده. و بریم سراغ تحولات اوکراین. در اینجا همراه هستیم با آنا رایسکایا، گزارشگر ما در امور اوکراین، که همراه ما هستند تا نگاهی بکنیم به آخرین اخبار و اطلاعات، به ویژه در تحولاتی که در میدان رخ داده. خانم رایسکایا، منتظریم که از شما بشنویم درباره آخرین اخبار.
ببینید، در حالی که وزارت دفاع روسیه دیروز اعلام کرد تحرکات نظامی خود را در منطقه کیف و چرنیهیف کاهش میده، اما تحولات 24 ساعت گذشته نشان میده به رغم اینه که برخی واحدهای ارتش روسیه از اوکراین به بلاروس عقب نشینی کردند، اما درگیری‌ها در این مناطق حتی شدت بیشتری نسبت به چند روز گذشته داشته. شهر ایرپین که حدود 15 کیلومتر با کیف فاصله داره و دو روز پیش توسط ارتش اوکراین از نیروهای روس بازپس گرفته شد، بازم عرصه درگیری بود و به گزارش ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین، روسیه بر نیروهای خود در منطقه چرنوبیل هم افزوده. در شمال کیف در شهر براوره ارتش روسیه دیشب با موشک بزرگترین انبار مواد غذایی در حومه کیف را هدف قرار داد و نبودی این ذخایر غذایی در شرایطی است که بنا به نظرسنجی های اخیر برای بیش از 75% اهالی کیف و شهرهای حومه، یعنی حدود 3 میلیون نفری که هنوز در این منطقه حضور دارند، کمبود مواد غذایی و خطر قحطی به جدیدترین نگرانی تبدیل شده. همچنین در چرنیهیف، شهری در حدود 150 کیلومتری شمال کیف که صرفاً 60 کیلومتر با مرز بلاروس فاصله داره و ساعت اول جنگ همواره هدف حمله روسیه بوده، دیگر شهری که دیروز ارتش روسیه اعلام کرد نیروهای خود را از حومه عقب می‌کشد، این شهر تمام شب هدف موشکباران شدید قرار گرفت و به گفته استاندار این منطقه تأسیسات متعدد زیرساختی، ده‌ها ساختمان مسکونی، ساختمان کتابخانه مرکزی شهر و چند مرکز تجاری تخریب شده و حتی شهر نیژن در حومه چرنیهیف که تاکنون از امنیت نسبی برخوردار بود هدف حملات سنگین موشکی قرار گرفت. مقامات اوکراینی دیروز صبح پیش از اینکه وزارت دفاع روسیه از قصد خود برای کاهش تحرکات نظامی در کیف و چرنیهیف گویا برای ابراز حسن نیت خود خبر داد، هشدار داده بودند که هدف عقب نشینی نیروهای روس زمینه برای موشکباران و بمباران شدید این مناطق را فراهم میاره و احتمال دادند روسیه یا مشغول تجدید قوا است یا انتقال نیروهای خود به مناطق دیگر به ویژه دنباس است. این منطقه دنباس از ابتدای جنگ محل درگیری‌های شدید بوده و در روزهای اخیر روسیه چند بار اعلام کرد که گسترش قلمرو جمهوری‌های خودخوانده دنیتسک و لوگانسک به کل منطقه دنباس اولویت اصلی است و مقامات اوکراینی امروز اعلام کردند شاهد آن هستند که واحدهای از ارتش روسیه که در شمال غرب کیف بودند به سمت ایزیوم در حرکتند. این شهر اهمیت راهبردی برای دسترسی ارتش روسیه به شمال دنباس داره و سایر مناطق اوکراین هم امن نبود. در شهر اومن، این حدود 200 کیلومتری جنوب کیف، شهری که به دلیل داشتن یک معبد یهودی محل زیارت مهم یهودیان است، یکی از کنیسه های شهر هدف موشک ارتش روسیه قرار گرفت و وزارت دفاع روسیه این را تایید کرده، اما اوکراین را متهم کرد که از ساختمان این کنیسه به عنوان محل نگه داشتن اسلحه استفاده میکرد. و همچنین شهر خمیلنیتسک در 300 کیلومتری جنوب غرب کیف، شهری که پس از لویف به پناهگاه اصلی آوارگان اوکراینی تبدیل شده، چندین بار هدف موشک قرار گرفت و گزارش هاست تخریب 3 کارخونه حکایت داره و شماره تلفات هنوز اعلام نشده. این وضعیت میدانی در اوکراین ده یک روز پس از پایان مذاکرات در استانبول است، مذاکراتی که سازنده توصیف شده، اما هم مقامات اوکراینی هم مقامات غربی میگویند که اقدامات روسیه و نه حرفای مقامات روس نشان خواهد داد که آیا کرملین مایل به پایان جنگ است یا ادامه آن.
خانم رایسکایا، چون اشاره کردید به مذاکرات و الان هم به هر حال همین مذاکرات باعث شده که یه مقدار عملیات نظامی روسیه بنابر گزارش هایی که میرسه کنتر بشه، مذاکرات به طور کل چگونه داره پیش میره؟ واکنش طرف های گوناگون به این مذاکرات چگونه است؟ واکنش کشورهایی که به نوعی به هر حال نگران هستن نسبت به وضعیتی که در اوکراین میگذره چگونه بوده؟
مذاکرات دیروز اولین دیدار هیئت‌های دو کشور از حدود دو هفته پیش بود. طی اون دو هفته گذشته آنها چند بار ویدئویی ریزنی کرده بودند و در ابتدا اعلام شده بود این مذاکرات دو روزه خواهد بود، اما مجموعاً حدود 3 ساعت طول کشید و فعلا مشخص نیست چه زمانی از سر گرفته میشه. از گزارش‌ها برمیاد در مذاکرات دیروز اوکراین لایحه خود را برای توافق بین‌المللی امنیتی به طرف روس ارائه کرد. این مطابق این لایحه اوکراین آماده است در ازای دریافت تضمین‌های امنیتی از عضویت در ناتو انصراف بده. اوکراین انتظار داره اعضای شورای امنیت به علاوه چند کشور دیگر امنیتش را تضمین کنند. دیروز بریتانیا اعلام کرد آماده این نقش است. آمریکا هم گفته این موضوع را بررسی می‌کنه. این تضمین‌های امنیتی شامل کریمه الحاقی و مناطق در دانباس هم نخواهد بود. هنوز مشخص نیست این مناطق دانباس همون است که پیش از جنگ تحت کنترل جدایی طالبان بود و یا شامل مناطقی است که روسیه در روزهای اخیر اشغال کرده. و البته کیف به شرط امضای هر گونه توافق را بازگرداندن وضعیت میدانی به شرایط پیش از آغاز جنگ اعلام کرده و هیئت روسی گفته این پیشنهاد اوکراین را به ولادیمیر پوتین ارائه میده. هنوز نمیدونیم واکنش او چی خواهد بود، اما داخل اوکراین احتمال امضای توافق با روسیه از همکنون با انتقادهای فراوان روبرو شده. منتقدان هشدار میدند که توافق با روسیه ارزش کاغذی که روی آن نوشته شده را نداره، صرفا به شرط دریافت تضمین‌های محکم امنیتی از سوی متحدان غربیش اوکراین میتونه با روسیه فوق صلح امضا کنه.
سپاس از شما که با ما همراه بودید. آنا رایسکایا، نگاهی بود به آخرین تحولات در ارتباط با اوکراین. مسئله اوکراین رو پی میگیریم با حسین آریان، کارشناس مسائل نظامی و دفاعی در نیوکاسل، تا بیشتر به این موضوع بپردازیم. آقای آریان بهتون سلام میکنم. به هر حال گفته میشه که به نوعی با مذاکراتی که پیش اومده به هر حال تحرکات نظامی روسیه در دو منطقه کلیدی اوکراین به شدت کاهش پیدا کرده. آیا این یک راهبرد نظامیه یا یک راهکار نظامی از سوی روسیه در این مقطع با توجه به تردیدهایی که بریتانیا و ایالات متحده آمریکا هم داره در این باره؟
خب از نظر کلی روسیه با کلی از اشکالات عملیاتی روبرو بوده و می دونیم که پیشرفت های اونچنانی نداشته، به ویژه در ارتباط با کیف. به همین جهت وقتی که ما می شنویم که میگن ما می خواهیم عملیات رو در اطراف کیف این رو کاهش بدیم و همینطور در اطراف خارکیف، این مصداق روغن ریخته رو نظر امامزاده کردنه. بهتر از این نمیتونن کاری انجام بدن مگر اینکه بخوان با همون استراتژی زمین سوخته همون بلایی رو سر کیف بیارن که سر ماریپول آوردند و دارن میارند.
آقای آریان، فکر میکنید بازگرداندن به شرایط پیش از جنگ که الان اوکراینی ها جز به درخواستاشون عملی میشه و نگرانی که جان کربی سخنگوی پنتاگون داره و میگه که باید برای تماشای یک حمله بزرگ علیه سایر مناطق اوکراین آماده باشن اوکراینی ها، این رو چگونه میبینید؟ چون وقتمون کوتاه، اگر یک جمع‌بندی بکنید.
دارن خودشون روسا آماده میکنن، فعلا ارجحیت دادن به منطقه دونباس و دارن خودشون آماده میکنن دوباره با سازماندهی و به باور من برای یک حمله گسترده بعدی اگر خواسته هاشون عملی نشه. و اون چرا هم که پرزیدنت زلنسکی گفته بسیار خوب، ما ناتو میاییم بیرون، ولی این یعنی تغییر در قانون اساسی اوکراین.
یعنی شما با اون صحبت‌های معاون وزیر دفاع روسیه که گفته که ما مسئله بی‌طرفی و وضعیت غیر هسته‌ای اوکراین رو الان حاصل کردیم و نگرانی اصلیمون برطرف شده، اینها رو فقط یک مسائل زبانی می‌دونید؟
اینا کاملا زبانیه به باور من، برای اینکه اون چرا که اونها از اوکراین می‌خوان بسیار خوب. پرزیدنت زلنسکی میگه این کارو من انجام میدم، ولی هیچ پرزیدنتی در اوکراین نمیاد یه چیزی رو قبول بکنه یا اینکه حاکمیت کشور رو زیر سوال ببره. همه اینا برقرار شد، بسیار خوب. اون وقت مسئله کریمه چی میشه، حاکمیتش، و مسئله دنباس چی میشه؟ همه اینا برمیگرده به مجلس اوکراین که این و تمام حرفایی هم که پرزیدنت زلنسکی میزنه در ارتباط با همینه. روسا هم دارن خودشون آماده میکنن که در واقع با سازماندهی بکنن، همینطور که گفتیم، و دوباره بخوان کار عملیات گسترده‌ای رو انجام بدن، برای اینکه تهارا راه به جایی نبودن.
بله، سپاسگزارم حسین آریان، کارشناس مسائل نظامی و دفاعی در نیوکاسل که با ما همراه بودن. نگاهی که این به آخرین وضعیت نظامی در ارتباط با بحران اوکراین، اونطوری که به هر حال روسیه اعلام کرده برای افزایش اعتماد متقابل در گفتگوهای صلح، عملیات رزمی نظامی خودش رو در دو منطقه کلیدی اوکراین به شدت کاهش خواهد داد. سپاسگزارم که با ما همراه بودید. وعده ما با شما مجله بعد از ظهر.